کسی که تزکیه نفس کرد رستگار شد. از آیه ذکر شده چنین استنباط می شود که تهذیب نفس هر چند مراتب واجب و مستحبی دارد، اما امر مهمی است که در اسلام جایگاه والایی دارد. چنانچه اگر تهذیب و تزکیه نباشد، چه بسا اعتقادات اساسی فرد از دست برود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال بعدی را خانم یا آقای محترمی پرسیدند درست برعکس سوال اول برنامه و فرمودند پسر 10 ساله‌ای دارم که در خواندن درس‌ها کاهلی می‌کنه. قبلا درسش خوب بود ولی اخیراً بی‌علاقه شده. برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟ استاد تراشیون بفرمایید.
ببینید اصلا بحث درس خواندن و مطالعه کردن نیاز به انگیزش هم داره. الان شاید از این پدر یا مادر بزرگوار ما این سوال رو بپرسیم که شما چه کاری را انجام دادید که در ایشون انگیزش ایجاد بشه؟ یعنی مثلا فقط میاد میگین که پسرم بشین درس بخون، درس خوندن خوبه، اینا جواب نمیده، اینا تبدیل به انگیزش نمیشه. ببینین گاهی اوقات باید فضای خونه رو فضای مطالعاتی کرد، یعنی واقعا خانواده عادت به این بکنن که در یک زمانی نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت اصلا وقت بگذار همه اعضای خانواده، بزرگ و کوچیک، مادر، پدر، برادرها، خواهرای مثلا فرزندشون بشین اصلا مطالعه بکنن. چطور ما سفره پهن میکنیم برای غذا، نشانه میدیم، انگیزه ایجاد میکنیم، همه میاد. تلویزیون رو روشن میکنیم، رو کانال مورد علاقه داریم، انگیزه ایجاد میکنیم. مطالعه ایجاد انگیزش اینه که بزرگترها هم به این کار چیکار بکنن، اهمیت بدن. یه موقع هم شاید یادتون باشه من یه خاطره ای رو از یک دانشجو بیان کردم که ایشون در خاطراتش میگه که من اصلا چون پدرم اهل مطالعه بود، با اینکه پدر روستایی داشتم، منم مطالعه میکردم. گفت دیگه به سن دانشجویی که رسیدم یه موقعی داشتم مطالعه میکردم، دیدم که پدرم کتابی رو که داره مطالعه میکنه برعکس دستش گرفته. بعد تعجب کردم، فکرم پدرم حواسش نیست، من حواسش پرت و اینا جای دیگه، این کتاب اینجوری مونده. بهش گفتم بابا جون کتاب برعکس گرفتی، چرا مثلا حالا اونوری نگرفتی؟ مهم اینجا بود که پدرم سر از یک رازی برداشت و نکته ای رو بیان کرد. گفت پسرم من اصلا سواد خواندن نداشتم، در تمام این سالیان دراز کتاب دستم میگرفتم که تو را علاقه‌منده به مطالعه بکنم. خب شما ببینید این روش ها میتونه کمک بکنه، ایجاد انگیزه بکنه در فرزندان ما برای اینکه به مطالعه اهمیت بدن. فضای آرام خیلی میتونه کمک بکنه. گاهی اوقات اهمیت دادن به علم، شما ببینید امروز گاهی اوقات برخی چیزا رو ما دیگه متاسفانه به مسخره داریم میگیریم، مثلا اینکه علم بهتر از یا ثروت. یعنی امروز اون شده دستمایه طنز پردازان ما این موضوع. خب ببینید وقتی یه بچه میشینه پای برنامه ها، یا خود پدر و مادر ها گاهی اوقات میگن این همه درس خوندم به کجا رسیدن مثلا. خب این نمیدونی این جمله داره یک خط مشی رو تو ذهن بچه ایجاد میکنه، او هم با همین روی کرد که خب درس بخونیم به کجا برسیم. ولی وقتی ما بیایم علم رو، ارزش علم رو، ارزش یادگیری رو بیان بکنیم، اصلا ما قرار نیست علم و یادگیری رو داشته باشیم برای اینکه به جایی برسیم. که ما چرا همیشه فکر میکنیم علم باید یه ابزار به جایی رسیدن باشه؟ اصلا خود علم رو باید ما ارزش بدونیم. مثل نماز، مثلا گاهی اوقات ما به بچه میگیم برو نماز بخون دانشگاه قبول میشه. نه، نماز فی نفسه ارزشمنده، علم خودش ارزشمنده. ولی وقتی یه چیز خودش ارزشمند بود باید به او بها داده بشه.
شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیین خود پرستی، انتظار کردم به نظام هستی، زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظومه کهکشان را.
دوستان عزیز، شرافت انسان وابسته به اخلاق پسندیده است. اگر فردی از نظر اقتصادی، سیاسی و علمی دارای عالی‌ترین مدارج و مدارک باشد، ولی از معیارهای انسانی و اخلاق نیکو بهره کافی نداشته باشد، از ارزش او نزد مردم کاسته می شود. آنچه که فرد، خانواده و اجتماع را ارزشمند می سازد و به زندگی صفا و لذت می بخشد، اخلاق نیکوست. به وسیله اخلاق می توان دلهای مردم را تسخیر کرد و انسانها را با یکدیگر مهربان ساخت و اجتماع را خالی از عقده ها و نگرانی ها نمود. بدیهی است تربیت اخلاقی انسانها از دوران کودکی آغاز می گردد و با آموزش دقیق موارد اخلاقی به کودکان، آنان در بزرگسالی و انسانهای با اخلاق و مسئول تبدیل می شوند. از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی از شما سپاسگزاریم. زندگی بر وفق مرادتان و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی و اتفاق همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. هلاکت و دستگیری مجریان حمله به دانشگاه کابل. نفرات دوم و سوم حمله به دانشگاه کابل پایتخت افغانستان کشته و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد عضو دوم طراح حمله به دانشگاه کابل به نام احمد که به ولایت پکتیا رفته بود در درگیری با نیروهای نظامی افغان کشته شد. امرالله صالح افزود نیروهای امنیتی افغانستان نفر سوم طراح حمله به کابل را هم دستگیر کردند. نیروهای امنیتی افغانستان چند روز پیش عادل طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را دستگیر کرده بودند. دو هفته پیش در حمله تروریستی به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. اغلب کشته و زخمی های این حمله از دانشجویان بودند. رئیس شورای ولایتی قندوز در شمال افغانستان در حالی از سقوط دشت ارچی در حمله طالبان خبر می‌دهد که والی قندوز با تأکید بر جریان داشتن درگیری‌ها سقوط این ولسوالی را رد کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز اعلام کرد که در پی حملات گسترده طالبان به ولسوالی دشت ارچی، همه نقاط مرکزی آن از جمله ساختمان‌های فرماندهی پلیس و فرماندار دشت ارچی به کنترل طالبان درآمده است. و افزود که طالبان از دو شب گذشته از چندین طرف بر مرکز این ولسوالی حمله کرده است. از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز با رد سقوط دشت ارچی توسط طالبان به اطلاعات روز گفت که درگیری نیروهای دولتی و طالبان جریان دارد و نیروهای کمکی نیز به منطقه اعزام شدند و افزود که در این درگیری ها 8 عضو طالبان کشته و 13 عضو دیگر این گروه زخمی شدند و تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز 3 کشته است. وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیه‌ای از رسیدن نیروهای تازه نفس و دشت ارچی خبر داد و افزود که جنگ به طور پراکنده در برخی مناطق در اطراف ولسوالی جریان دارد و به زودی این بخش ها نیز از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. والی فاریاب گفت طالبان با از تجهیزات جدید نظامی در افغانستان استفاده می کنند. مقامات محلی اعلام کردند که طالبان از کوادکوپتر برای پرتاب خمپاره و شناسایی مواضع نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند و این گروه با سلاح‌های دوربیندار مجهز به دید شب نیز برخوردار است. به گزارش خبرگزاری تصنیم، نقیب الله فائق و والی فاریاب اعلام کرد که طالبان کوادکوپترهای شناسایی را در اختیار دارد که در فاصله چندین کیلومتری پرواز کرده و در تاریکی شب می توانند از اهداف مورد نظر فیلم برداری نمایند. و ای پیش از این نیز با اشاره به حملات شبانه طالبان به نیروهای امنیتی گفته بود که این حملات توسط سلاح بازبزک صورت می گیرد و آن را خطرناکترین سلاح این گروه خوانده که طالبان را قادر می سازد از فاصله دور و در تاریکی شب نیروهای امنیتی را هدف قرار دهد. فائق گفت که طالبان این تجهیزات جدید را از پاکستان به افغانستان وارد می کند، اما این گروه همواره حمایت تسلیحاتی دیگر کشورها را رد کرده است. پیش از این نیز مقامات محلی در ولایت قندوز خبر داده بودند که بر اثر پرتاب خمپاره توسط کوادکوپتر طالبان 4 نفر از محافظان والی قندوز کشته و 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اما با بی اثر خواندن استفاده طالبان از این تجهیزات جدید میگوید که دولت برای خنثی‌سازی این نوع حملات تدابیری اتخاذ کرده و تا کنون چندین فروند از این کوادکوپترها را سرنگون و ضبط کرده است. شش نگهبان راه آهن هرات افغانستان خاف ایران در حمله مهاجمان مسلح زخمی شدند. با گزارش ایرنا، عتیق الله وسیق رئیس اداره مطبوعاتی پلیس هرات در غرب افغانستان امروز گفت این حمله که در ولسوالی غوریان انجام شده و 6 نگهبان راه آهن هرات خاف زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. تا کنون شخصی یا گروهی مسئولیت این حمله که تروریستی را بر عهده نگرفته است. ساخت راه آهن هرات خاف در 4 قطعه به طول 191 کیلومتر در حال اتمام است. 77 کیلومتر این خط آهن در داخل خاک ایران و 114 کیلومتر دیگر آن در داخل خاک افغانستان است و قرار است که این راه آهن به زودی افتتاح شود. وزیر امور خارجه ایران در پیامی به رئیس شورای وزیران سوریه در گذشت ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور را تسلیت گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پیامی به رئیس شورای وزیران سوریه با ابراز تأسف و اندوه از درگذشت ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور نوشت، ولید المعلم در طول دوران حیات خود نقش مهمی در جهت خدمت و دفاع از منافع ملی و امنیت سوریه داشت. ظریف از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه برای وزیر خارجه فقید سوریه و همچنین موفقیت و سعادت برای مردم و دولت این کشور مسئلت کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه بامداد دوشنبه در 79 سالگی درگذشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات پادشاه عربستان گفت حکام آل سعود فقط به ظرفیت‌های جهان اسلام و منطقه دل ببندند و دست دوستی ایران همچنان به سوی تمامی کشورهای اسلامی دراز است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان اخیراً در مراسم آغاز به کار هشتمین دور مجلس شورای این کشور اتهاماتی علیه ایران مطرح کرد و خواستار مقابله جامعه جهانی با برخی اقدامات تهران شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست ویدیو کنفرانسی با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس با بیان اینکه جملات تکراری و اظهارات خسته کننده حکام سعودی چیز غیر طبیعی نیست یادآور شد رژیم آل سعود نمیتواند با حرص و ولع برای خرید سلاح و نداشتن شناخت درست از معادلات منطقه‌ای و بین المللی و سرکوب مردم خود منطقه را مدیریت کنند. و نیروهای نظامی پاکستان در عملیاتی 2.5 تن مواد مخدر را در ایالت بلوچستان این کشور کشف و ضبط کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سخنگوی گارد ساحلی ایالت بلوچستان پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد نیروهای گارد ساحلی با کمک نیروهای ارتش این کشور با دریافت اطلاعات موثق از محل اختفای محموله مواد مخدر در شهر پسنی از نواحی ایالت بلوچستان این عملیات را انجام دادند. سخنگوی گارد ساحلی ایالت بلوچستان با بیان اینکه ارزش این محموله 17 میلیارد روپیه تخمین زده شده افزود این محموله قرار بود از طریق مسیر دریایی به خارج از پاکستان قاچاق شود که از طرف نیروهای امنیتی این کشور توقیف شد. تشکر از همراهیتان و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر و نیکی. به ساعت 4:10 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت میکنیم تا با برنامه در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، تو با لطف ازلی و علم ذاتی بر تمام امور آگاهی و بر هر چیز توانایی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که ایام به کامتان باشه و در صلح و آرامش و امنیت سپری بکنین روزهایتان را به برکت قرآن کریم انشاءالله. با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز هم خداوند این توفیق و سعادت را به ما داد که خدمتگزار شما شما قرآنیان عزیز و ارجمند باشیم. شما هم اگر نظری پیشنهاد انتقادی دارین میترین با ما در میان بگذارین با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. شما خوبان میترین ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال بفرمایین و یا برنامه ها را روی سایت رادیو دری بشنوین parstoday.com/dari. همچنین دوستان خوب ما که در ایران تشریف دارن میتونن از طریق گیرنده های دیجیتال خود رادیو برون مرزی را پیدا بکنن و شنونده برنامه ما در وادی نور باشن در همین ساعت. خب برنامه را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، سر ویلیام موئیس دانشمند انگلیسی میگه قرآن کریم آکنده از دلایل منطقی، علمی، قضایی، حقوقی، مدنی و مهمتر از همه لطافت است که در کتب آسمانی بی‌نظیر است. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، به آیه 14 سوره مؤمنون توجه بفرمایید.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما.
کلمه خلقنا که در این آیه سه بار تکرار شده به معنای آفریدیم و به وجود آوردیم است. کلمه خلقنا 41 بار در قرآن کریم تکرار شده. شش بار در آیات الهی به این عبارت بر می خوریم. خلقنا الانسان، انسان را آفریدیم، مانند آیه 4 سوره مبارکه تین.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
قطعا انسان را در بهترین شکل آفریدیم. 4 بار هم این جمله در قرآن تکرار شده.
خلقنا السماوات والأرض وما بينهما،
آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را آفریدیم، مانند آیه 85 هجر.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،
ما ما آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را نیافریدیم مگر به حق. عزیزان، عبارت خلقناکم هم 9 بار در قرآن تکرار شده، یعنی شما را آفریدیم. مانند آیه معروف افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان کرده اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سبحان الله والحمد لله ولا از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی، برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور نقجه، بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و با درود و سلام بر محمد مصطفی و اهل بیت طاهرین ایشون، برنامه آموزش تجوید رو آغاز میکنیم. پس از این که اعوذ بالله گفته شد، خب اگر که ابتدای سوره باشه، قاری باید لفظ بسمله رو بگوید. بسمله یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدانید که تنها یک سوره هست که بسم الله نداره و اون سوره توبه یا براءت است که بدون بسم الله نازل شده. بقیه سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشن. و باز میدانید که بسم الله در ابتدای سوره حمد یک آیه مستقل حساب میشه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شماره 1 خورده، یعنی آیه 1، و بعد الحمدلله رب العالمین آیه 2. اما در سایر سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم شماره نخورده و آیه اول سوره شماره 1 خورده. اگر قرآن رو همین الان باز بفرمایید و مشاهده کنید این رو، مثلا در سوره قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحیم اینجا شماره نداره، قل هو الله احد شماره 1. پس بسم الله علی قولی جزئی از آیه یک هر سوره هست، به استثنای سوره حمد که بسم الله یک آیه مستقل هست. پس از این که ما با آداب شروع تلاوت یعنی گفتن استعاذه و بسمله آشنا شدیم، میریم سراغ مراتب قرائت یا روش‌های قرائت. قرائت قرآن به چند روش ممکن است که انجام بشه. یکی روش تحقیق هست، دیگری روش تدویر و سومی روش حدر. خب میخوایم ببینیم که این روش ها چگونه هستند و انشالله نمونه های عملیش رو هم ما با صوت زیبای قرآن انشالله گوش کنیم. روش تحقیق، همونطور که از اسم اون پیداست، تحقیق یعنی حق چیزی را ادا کردن، یعنی به گونه ای کلمات تلفظ بشود که حق هر حرف به طور کامل ادا بشه. بنابراین قرائت به روش تحقیق یک قرائتی است که کند خوانده میشه، با تأنی، بدون عجله، مانند مثلا تلاوت تحقیقی که از استاد عبدالباسط، استاد منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل و بسیاری از قراء باقی مانده. بیشتر تلاوت‌های مجلسی قرائت‌های تحقیق هستند، قرائت‌هایی که در محافل خونده میشه. خب در این روش ما کلمات رو با تأنی ادا می‌کنیم و با یک سرعت ملایم و با سنگینی کلمات خونده میشه. برای اینکه ما با نمونه های عملی هر یک از این مراتب یا شیوه های قرائت بهتر آشنا بشیم، تقاضا میکنم از جناب استاد مقدم که میهمان ما هستند در این جلسات و استفاده میکنیم از صدای گرم ایشون که سوره اخلاص رو، قل هو الله احد رو، برای ما به روش تحقیق بخوانند. خواهش میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
خیلی متشکرم. همونطور که ملاحظه فرمودید، در این روش تحقیق کلمات به کندی، با تأنی و بدون عجله ادا میشه و تجوید در نهایت و در کمال اتقان و با فصاحت تمام اجرا میشه. خب میریم سراغ روش دوم، یعنی روش تدویر. در روش تدویر سرعت قرائت یک مقداری بیشتر از روش تحقیق هست، یعنی کلمات سریعتر تلفظ میشن و تلاوت آهنگی تندتر داره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.
احسنتم، طيب الله انفاسكم. استفاده کردیم. خب با روش تدویر هم آشنا شدیم. میریم سراغ روش حدر. خب عزیزان شنونده، در روش حدر سرعت اداء کلمات خیلی بیشتر هست. اصولا روش حدر برای ختم سریع قرآن به کار میره. همچنین حفاظ عزیزی که بخشهای از قرآن رو حفظ کردن و میخوان مرور بکنن محفوظاتشون رو، از روش حدر استفاده میکنن. در روش حدر کلمات سریعتر خونده میشه و نکته مهم این هست که قواعد تجوید و فصاحت باید رعایت بشه. یعنی نمیشه بگیم چون داریم سریع میخونیم پس قواعد رو رعایت نکنیم. نه، اینطور نیست. مدها، غنه ها، مخارج حروف، صفات حروف، اینها باید رعایت بشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
خب امیدوارم که با این روش ها به خوبی آشنا شده باشید. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی گرمتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. امیدوار هستم با بخش بعدی هم ما را همراهی بفرمایید.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت سوره مبارکه زها با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد بود که تقدیمتان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز به اتفاق شما همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از کسانی که اسلام را به عنوان آیین زندگی برگزیدند آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم و لحظات سرشار از موفقیت و شادکامی را برایتان آرزو مندیم. خوبان همراه، خانم یولی مسلمان از کشور چین است. از دوران کودکی مسئله ذهن او را به خود مشغول کرده بود و آن این بود که نظم موجود جهان نازم دارد و یولی او را پادشاه آسمان ها می نامید. او با این اندیشه در شهر شیانگ چین رشد کرد و بعد از دوران مدرسه به دانشگاه راه پیدا کرد. اما هنوز این سوال برایش مطرح بود که انسان از کجا آمده، چرا آمده و چه مسئولیتی دارد. به دلیل شرایط موجود در کشور چین و نبودن کتاب‌ها و منابع کافی، یولی برای سوالاتش جواب پیدا نمی‌کند تا اینکه روز همراه یکی از دوستانش هاضم سفر شد. او میگوید در بین راه مجبور شدیم که شب را در منزل آشنایی به سر بریم. من در آن خانه کتاب را دیدم که به زبان چینی ترجمه شده بود. شب را تا صبح مشتاقانه به خواندن آن مشغول شدم. فردای آن روز از صاحب خانه خواستم که آن کتاب را به من امانت بدهد. او به من گفت که این کتاب قرآن و قانون دین اسلام است و بعد هم از خدا و اصول اسلام آنچه را که می دانست برای من گفت. از خواندن قرآن به شوق آمده بودم. شک نداشتم آن کسی که در این کتاب همه جا سخن از اوست همان است که سالها به دنبالش بودم. از ته دل و جان با خدا حرف زدم و خواستم که راهنماییم کند و کاری بکند که او را بهتر بشناسم. با آنچه که در قرآن خواندم متوجه شدم او مرا دوست دارد و انتخابم کرده تا هدایت شوم. من فهمیده بودم که خدا زیباترین حقیقت زندگی است. دوستان عزیز، یولی بعد از خواندن قرآن و آشنایی با دین اسلام مسلمان می شود و نام سمیه اولین زن شهید اسلام را برای خود انتخاب می کند. خانم یولی در مورد این که چرا نام سمیه را برای خود انتخاب کرده چنین می گوید: یک دوست مسلمان فیلم محمد رسول الله را برایم نمایش داد. شخصیت سمیه زن شجاع و مقاوم فیلم در خاطرم ماند. او با وجود این که بسیار شکنجه شد اما در عقیده اش تغییر نداد و مرتب نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان جاری می کرد تا زمانی که به شهادت رسید. از آنجا که نام های نیکو الگوهای خوبی برای انسان ها هستند، این بود که نام سمیه را برای خود انتخاب کردم. در سختی ها همواره مقاومت این زن برای من تداعی می شود. من آدم ضعیف و احساساتی بودم اما چنان مقاوم شدم که خود و خانواده‌ام متعجب شدیم. دیگر از انتقادها هراس به دل راه ندادم و به همه گفتم که من مسلمان شدم. دوست داشتم مطالعه کنم و اطلاعاتم را عمیق‌تر کنم. من در کلاس‌های معارف شناخت دین و احکام شرکت می‌کنم، قرآن می‌خوانم و به کلاس‌های تفسیر قرآن نیز می‌روم. هر چه بیشتر در مورد فرزندان و اهل بیت پیامبر مطالعه می‌کنم و آنان را می‌شناسم، به خداوند نزدیک‌تر می‌شوم. من مسائل را که فرا گرفتم برای خانواده‌ام منعکس می‌کنم. برای خواهرم از اسلام و از ویژگی‌هایش می‌نویسم و به او گفتم که به طبیعت و جهان هستی نگاه کن تا آثار آفرینش خداوند را ببینی. خواهرم معلم است و من مطمئن هستم که حرف‌های مرا برای بچه‌های کلاسش تعریف می‌کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
نجمند. قرآن بهترین هدیه الهی به بندگان هست. این کتاب ارزشمند حاوی مضامین عالی و نکات و ظرایفی است که بشر را به سمت تعالی فردی و اجتماعی هدایت میکند. قرآن دارای معیارهای جاودانه برای شناخت حق از باطل و درست از نادرست است. از آنجا که انسان فطرتی خودشناس و آگاه به خوب و بد داره، با این حال مسیر پرفراز و نشیب زندگی و سرگرمی های روزانه او را از آگاهی و شناخت دور می سازه. از سوی دیگر وسوسه های نفسانی و دام های شیطان انسان را به گناه آلوده می کنه و قلب او را تاریک می سازه. اما سخن گفتن با خداوند دلها را روشنی می بخشه و زنگارهای گناه را پاک می کنه. به این جهت یکی از بهترین راه های ارتباط با خدا خواندن آیات نورانی قرآن کریم هست.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه
فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز به بیان شأن نزول آیه 4 سوره مائده می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
عدی ابن حاتم همراه با زید الخیر از راه شکار حیوانات حلال گوشت زندگیشان را در مدینه اداره می کردند. آنان افراد پاک دامنی بودند و حلال و حرام خدا را محترم می شمردند و اگر در موردی تردید داشتند حکم آن را از پیامبر می پرسیدند. روزی برای آنان پرسشی درباره صید پیش آمد. لذا نزد پیامبر آمدند و گفتند کار ما شکار است و از این راه کسب و کار می کنیم. ما پس از هدف قرار دادن شکار، سگ‌های شکاری من را به سوی آنها رها می کنیم. سگ‌های شکاری ما حیوانات وحشی حلال گوشت را می گیرند. بعضی از آنها زنده به دست ما می رسد و آن را سر می بریم. ولی بعضی از آنها به وسیله سگ‌ها کشته می شوند و ما فرصت ذبح آنها را پیدا نمی کنیم و با اینکه می دانیم خدا گوشت مردار را بر ما حرام کرده، تکلیف ما چیست؟ در اینجا بود که آیه 4 سوره مائده نازل شد و در پاسخ سوال آنان خداوند فرمود
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
از تو سؤال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و نیز صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید. پس از آنچه این حیوانات برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است.
شنونده، تلاوت روزانه آیات قرآن مقدمه اونس با این کلام پرگوهر الهی است. تلاوت قرآن با شیوه های مختلفی صورت میگیره که روحانی ساده آیات و توجه به معانی آن از متداول ترین آن هاست. اما خواندن قرآن با لحن زیبا و نوای دلنشین از سیره و منش اهل بیت پیامبر نشأت گرفته. رسول گرامی اسلام و خواندن اهل بیت جوانی را بهترین فرصت برای تلاوت قرآن و مأنوس شدن با قرآن کریم معرفی کردند. چنانچه امام صادق علیه السلام در حدیثی بسیار زیبا و گویا درباره اهمیت انس جوان با قرآن می‌فرمایند: هر کس در جوانی قرآن بخواند و مؤمن هم باشد، قرآن با گوشت خونش بیامیزد و خداوند او را با فرشتگانی که نماینده و سفیر حق هستند و فرشتگان نویسنده اعمال همدم و قرین سازد و در روز قیامت قرآن برای او حایل و مانع از آتش جهنم خواهد بود. اما عزیزان، باید توجه کرد که تلاوت قرآن وسیله‌ای برای شناخت معارف الهی و دستورات حق تعالی و سپس عمل به آنهاست.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان ارجمند، وقتتان بخیر. عزیزان، با پایان یافتن سوره فرقان در این برنامه تفسیر سوره شعرا را آغاز می‌کنیم. این سوره 227 آیه دارد و به دلیل آنکه آیات آخر این سوره درباره شاعران و نقش آنها در جامعه است، شعرا نام گرفته است. اکنون گوشه جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا سوم این سوره مبارکه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین میم.
تلک آیات الکتاب المبین.
این آیات کتاب روشنگر است.
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین.
گویی میخواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند.
29 سوره از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است. سوره شعرا نیز یکی از این سوره هاست. حروف مقطعه از رموز قرآن است. در این حال بر این نکته تاکید دارد که قرآن معجزه بزرگ الهی از همین حروف ساده الفبا تألیف یافته که در اختیار همه است و هیچ نویسنده و دانشمندی را توان آن نیست که همانند آن را تألیف کند و بیاورد. ادامه آیات بر روشنگر بودن کتاب الهی تأکید می کند. کتابی که بر روشنی مایه جدایی حق از باطل و درست از نادرست است و همین امر نشانه عظمت و اعجاز قرآن کریم است. آیه سوم به عشق و سوز فراوان پیامبر اکرم در هدایت و ارشاد مردم اشاره می کند. این دلسوزی تا آنجا بود که علی رغم رفتارهای زشت و نابجای مشرکان و توهینها و تهدیدهای آنها، دست از دعوت آنان به سوی توحید بر نمی داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این که می دید آنها ایمان نمی آورند و بر افکار و اعمال باطل خود اصرار دارند، اندوه می خورد تا جایی که نزدیک بود جانش را از دست بدهد. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، روشنگری از ویژگی های مهم قرآن است. هر جا به بن‌بست رسیدیم، شایسته ترین کار آن است که به قرآن مراجعه کنیم تا راه را به ما نشان دهد. دو، پیامبران دلسوز مردم بودند. آنها برای انجام وظیفه خود و دعوت مردم به راه حق بیش از حد انتظار تلاش می کردند. سه، اگر زمینه پذیرش در مردم نباشد، عالی ترین کتاب و مربی نیز در آنها کارساز نخواهد بود.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران یا ربی.
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. دعوت میکنم شنونده صحبت های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی باشین که درباره مهارت های زندگی از منظر قرآن کریم صحبت میکنن.